هوا کم کم تاریک می شد. مرخصی 3 ساعته ی غلام علی تمام شده بود. دلش شور می زد. غلام علی زیر لب گفت: دیر برسم پادگان، فردا سهر گروبان دمار از روزگارم در میاره. میرزا ولی شوهر تاجما صدای آروم غلام علی رو شنید و گفت:
قصه سرباز خونه رفتن تو نخور آقا غلام، تا عروسه ببرن خودم با موتور میرسونمت پادگان، بیا.
غلام علی با تعجب به اطراف نگاه کرد. میرزا ولی به گوشه ی حیات بزرگ مرغداری نگاه کرد و گفت:
اونجاست، میبینیش؟ همون موتور چوپا رو میگم، 2 هفته پیش خریدم، خیلی قدرت داره، 5 ترکم سوارش بشیم آخ نمیگه.
کمی بعد قوم و خویشای سهراب عروس رو با هلهله به خونه بردن. بیبی با چشمای پر از اشک دستمالی ابریشمی پر از کشمش و آب نبات و 2 تا سیب به غلام علی داد. بعدم پشت سر مهمونایی که عروس رو برده بودن زد زیر گریه. میرزا ولی رو به غلام علی کرد و گفت:
بریم آقا غلام.
هر دو به سمت موتور رفتن. نیم ساعت به خاموشی مونده بود که میرزا ولی غلام علی رو جلوی پادگان رسون. غلام علی مشتی کشمش کف دست پاسبخش ریخت و با خیال راحت تو پادگان رفت. احساسات مردم کوچه و بازار رو میشد از تغییر رفتار و حرکت‌های افسرها و درجه دارای پادگان دید. سرهنگ فرمانده پادگان بیشتر وقتا برای درجه دارا و سربازا سخنرانی می‌کرد. همیشه لحن سرهنگ اول آروم بود، اما کم کم عصبانی میشد و دادش به هوا بلند میشد. سرگروهبان قرارگاه هم هر روز صبح دقیقاً ادای حرکت‌های روز قبل سرهنگ رو در می‌آورد. وقتی سربازا جلوی قرارگاه به خط می شدن، مثل سرهنگ اول آروم حرف می زد، بعد جدی می شد. آخر سرم صداشو بلند می کرد. مقررات پادگان سخت‌تر شده بود. یک روز که سرهنگ فرمانده پادگان عصبانی تر از روزهای دیگه بود، بعد از کلی سرکوف زدن به سربازا گفت:
عظمت این کشور پادشاهی و اعلی حضرت همایونی کجا؟ شما سربازان بیحال و کسل کجا؟ فکر می کنید خبر ندارم؟ شنیدم صبح تو خیابون چند دقیقه‌ای که منتظر سرویس پادگان هستین، از لباس مقدس سربازی که تنتون خجالت نمی‌کشید و با بی‌حالی رو پله‌های جلوی مغازه‌ها می‌شینید یا به نرده کنار جوی فاضلاب تکیه می‌دید.
بعضی از پرسنل کادر از حرفای فرمانده پادگان جا خوردن. سرهنگ شق و رق تو جایگاه ایستاده بود. افسرها و درجه دارا جلوی صف سربازا ایستاده بودن و با دقت به سرهنگ نگاه می کردن. کمی که گذشت سرهنگ با صدای بلندتری گفت:
حالا این کمونیستا، شوروی ها، شرقی ها و جاسوس های دشمن ملت ما، دشمنان کشور شاهنشاهی ایران، وقتی بیحالی شما نظامیان رو ببینن چی فکر می کنن؟ اونا با خودشون نمیگن این کشور عجب سربازان بی انضباط و آموزش ندیده ای داره؟
فرمانده پادگان محکم حرف میزد. درجه دارا و سربازا ایستاده بودن و به حرفای اون گوش میدادن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
سه و 34 دقیقه و 36 ثانیه هست. از رادیو معارف همراه شما هستیم و سلام خدمت شما عزیز بزرگواری که تازه رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان این شبکه پیوستید. روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت 18 و 40 دقیقه امروز برای شما تکرار میشه. زلال تاریخ رو تقدیمتون میکنیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام، جناب دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌ها.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه زلال تاریخ. در برنامه زلال تاریخ به بررسی حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌پردازیم و از نگاه شیعه این حوادث رو بررسی می‌کنیم. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و متقابل خدمت حضرت عالی و عزیزان شنونده و آرزوی توفیقات روزافتون از پیشگاه خداوند متعال. بسیار خرسندم که توفیق مجددی دست داده در خدمت عزیزان باشم.
خیلی متشکرم از شما. یادآوری میکنم که بحث به غزوه احزاب یا همون جنگ خندق رسید که از مهمترین غزوات رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، از حوادث سال 5 هجری شمرده میشه. این غزوه، درباره چگونگی پیدایش این غزوه و عواملی که باعث شد سپاهیان شرک با همکاری یهودیان بنی قریظه علیه مسلمانان دست به یکی بشند و شهر مدینه رو محاصره بکنند مطرح شد در برنامه گذشته. یکی از حوادث بسیار مهم این غزوه ماجرای نبرد امیرالمومنین صلوات الله علیه با عمرو بن عبدود هست که در 2 برنامه گذشته به این بحث پرداختیم. نکاتی درباره حواشی و بازتاب‌های این واقعه باقی موند که در برنامه امروز زلال تاریخ از زبان آقای دکتر جباری خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیه دکتر جباری، در برنامه گذشته 2 جمله نقل کردید از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله که قبل از مبارزه گفتند امروز همه اسلام در مقابل همه شرک قرار گرفته و بعد از مبارزه هم فرمودند که ضربه امیرالمومنین و کشتن عمر توسط او برتر از عبادت ثقلین هست یا برتر از عبادت همه امت تا روز قیامت هست، بنابر اختلافی در نقل ها وجود داره. این نشون میده که حادثه خیلی مهمی بوده. بفرمایید اهمیت این حادثه در چیست اگه بخوام درست تحلیل بکنیم؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته خوبی اشاره فرمودید، در برنامه قبل هم توضیح اجمالی در این باره داده شد که فعل امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این برهه از غزوه خندق، عرض میکنم در این برهه، ولی خب امیرالمؤمنین در جای غزوه خندق همراه پیامبر اکرم بود، در حفر خندق و مواقف دیگر، اما اون برهه‌ای که سرنوشت ساز شد و تکلیف جنگ رو مشخص کرد همون مبارزه حضرت با عمرو بن عبدود بود و ضربه کاری که بر عمرو بن عبدود زد و رو از پای درآورد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در وصف او اون جمله رو فرمود و اصلا همین که حضرت به مساف عمرو رفت که اشاره فرمودید، پیامبر اکرم فرمود تمامی اسلام مقابل تمامی شرک تجلی کرده. الان دلیلش این بود که اگر اینجا عمرو پیروز میشد، فاتحه اسلام خوانده میشد، با اون 10,000 نیروی شرکی که آمده بودن مدینه رو غارت میکردن و اثری از اسلام باقی نمیگذاشتن، و اگر علی پیروز میشد طبیعتاً نتیجه عکس میداد که داد، و خب تاریخ نشون داد که این پیروزی چقدر سهیم بود در بقا اسلام. پس اون تعبیر پیامبر اکرم تعبیر واقع بینانه و درست و به جایی است. حضرت فرمود الان تمامی اسلام که تجلی در علی کرده، و تمامی شرک تجلی در عمرو بن عبدود کرد. اونها این رو با من نماینده خودشون فرستادن به این سمت خندق.
نماینده تمام عیار، یعنی چیزی دیگه در کنارش یعنی نبود در اون لحظه.
یعنی اون سمت خندق 10,000 نفرن که اینها خلاصه شده اند در شخصی به نام عمرو بن عبدود. تازه عرض کردم تو میان این چند نفره هم که از شجاعان آمدن این سمت که اکرمت ابن ابی جهل بود و نوفل ابن عبدالله اینها بود، خب باز در میان اونها امر زبان زدتر بود در شجاعت، لذا او آمد ابتدا به میدان و مبارز طلبید. ولی اگر اونها از این شجاعتر بودن، اونها طبیعتاً چون افت داشت برای یک شجاع که جلوتر از او کسی دیگر بره،
بله،
ولذا امر ابن عبدالله ابتدا آمد. خب اونها خلاصه شدن در امر و امر هم آمده مقابل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، پیامبر اکرم اون رو به عنوان تجسم تمامی شرک و امیرالمؤمنین رو به عنوان تجسم تمامی ایمان و اسلام معرفی فرمودن که اینها در این دو در مقابل هم قرار گرفتن. بعد از اینکه ضربت امیرالمؤمنین وارد کرد، اون جمله معروف و پیامبر فرمود که ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین یا افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه. این تعبیر هر شود که واقعا جای تأمل داره که چگونه می شود یک ضربه برابری بکند و بلکه افضل باشد، برتر باشد از تمامی اعمال امت تا روز قیامت. دلیلش می تونه این باشه، دو نکته اینجا باید توجه ده کرد. یک نکته این که چه چیزی باعث شده که کار امیرالمؤمنین این چنین ارزشمند بشه. به نظرم تنها چیزی که اینجا میتوان گفت همون است که امیرالمؤمنین خودش اشاره فرمود که من خواستم کارم فقط برای خدا باشه.
بله، اون درجه اخلاص.
بله، اون درجه اخلاص، اون اخلاصه که ماندگار میکند کار رو. اگر ذره شائبه غیر خدایی در کار علی علیه السلام بود، قطعا پیامبر اکرم اون جمله رو نمیفرمود.
بله،
چون ارزش رو در عالم واقع هم پیدا نمیکرد. اون اخلاص علی است که خودشون نشون داد در اون قصه توقف امیرالمؤمنین، فاصله دادن بین قطع سر عمرو بن عبدود و بین زمین خوردن عمرو به خاطر اهانتی که عمرو کرد. اونجا اخلاص امیرالمؤمنین خودشون نشون داد، بروز کرد. ولی اگر اون صحنه پیش نمی آمد، کسی نمی توانست پی به میزان اخلاص علی ببره در اونجا. یعنی اگر فرض کنید عمرو بن عبدود شتم مادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمی کرد یا آب دهان به روی حضرت نمی انداخت، برای مسلمان ها شد انقدر عیان نمی شد میزان اخلاص علی.
بله،
اون یک حادثه بود که گویا باید رخ می داد که مردم یک مقدار با اوج اخلاص علی آشنا بشن، که علی حاضر نیست حتی ذره اون غضب نفسانی خودش رو که احتمال داشت سهیم باشد در به اصطلاح کاری که با امر مناسب بکند و سرش رو قطع بکند، لذا حضرت برای اینکه اون مقدار هم شائبش وجود نداشته باشه، پامشه چند قدمی میزنه و بعد میاد. این اخلاصی که ماندگار میکنه کار رو عظیم میکند، جاودان میکنه. این یک نکته است که سر ماندگاری کار و عظمت کار، که این برای همه ما درسه.
خب این برمیگره به تعبیری به اون حسن فاعلی.
حسن فاعلی، بله.
بسیار خب، اون جمعه دومش رو فرصتی بگیریم در ادامه از زبان شما بشنویم. شنوندگان گرامی، با زلال تاریخ همراه باشید.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، تقرب مدد از او کن چور صدقم و بلایی، چو به کار خیش مانی در رحمت علی زد، به جزو به زخم دلها ننهد کسی دوار. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا.
آقای دکتر جواری، درباره اهمیت مبارزه امیرالمؤمنین صلی الله علیه و آله با عمرو بن عبدود و اینکه چرا اون جملات معروف رو رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند، یکی اشاره کردید به اون اخلاص امیرالمؤمنین که حالا به تعبیری میشه گفت حسن فاعلی است در اینجا، اما گفتید که یه جنبه دیگری هم داره، بفرمایید که اون جنبه دومش چیست.
اون جنبه دوم اینکه چطور پیامبر اکرم میفرماد که این افضل از اعمال امت من هست تا روز قیامت، یا افضل از اعمال ثقلین هست.
افضل از تعبیر بزرگی به نظر،
که هیچ عرض کردم شبیه و نظیر نداره در تاریخ اسلام و کلمات پیامبر اکرم. فکر میکنم سرش در همون نکته است که پیامبر اکرم قبل از یا هنگام عزیمت امیرالمؤمنین به میدان در مقابل امر فرمود که برزد اسلام کله الی الشرک کله، یعنی اگر علی پیروز بشود به مفهوم و به منزله و ملازم با بقاء کل اسلامه، و اگر علی در اینجا شکست بخورد به منزله نابودی کل اسلامه. بنابراین اگر بعد از این امت من تا روز قیامت عبادت خدا بکنن، دم از اسلام بزنن، اسلامی در روی کره زمین باشد و مسلمانی باشد، همه مرهون و مدیون علی هستن. شاید بتوان اون جمله‌ای که باز از معصومون علیه السلام نقل شده که من سن سنتن حسنه فله اجرها و اجر من عمله بها، به نحوی تنظیر میخوایم بکنیم که فرمود اگر کسی یک سنت حسنه رو پای ریزی بکند، برای او اجر آن سنت و اجر کل کسانی که اون سنت رو انجام میدهند به پای اون کسی که پایگذاری کرد اون سنت حسنه رو نوشته میشه.
بله.
تمامی کسانی که بعد از غزوه خندق عبادت خدا کردند و کاری کردند در راه خدا، در راه اسلام، همه اونها مرهون این ضربت امیرالمؤمنین هستند، مرهون این شجاعت امیرالمؤمنین و اقدام خالصانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند. طبیعتاً با توجه به این مبنایی که از کلمات پیامبر اکرم معصوم به دست میاد که اگر کسی نقشی داشته باشه در پیشبرد ایمان و سنن حسنه و پای گذاری به هر حال نظام دینی و از شود که دین الهی، طبیعتاً خداوند متعال اجر تمام کسانی که بعد از اون پای ریزی اون سنت عمل خواهند کرد به پای اون، که همه اونها معجول هستن اما این در اجر همه اونها
شریک
سهم هست.
بله.
لذا بر این اساس میتوان گفت که تمامی کسانی که بعد از غزوه خندق دم از اسلام زدن و کاری کردن، عبادتی کردن، همه مرهون امیرالمؤمنین هستن. لذا فعل امیرالمؤمنین افضل از تمام به اصطلاح اعمالی است که امت تا روز قیامت انجام میدن، یعنی حضرت هم خودش اجر میبرد و هم اجر کسانی که به هر حال کاری که انجام میدن، چون همه مرهون حضرت.
بسیار خوب. این نکته که میفرمایید به نظر میرسه که این مطلب بازتاب بلند مدت واقع است، واقعی مبارزه امیرالمؤمنین صلی الله علیه با امر. اما در برنامه گذشته اشاره کردید تا فرصت نبود که تفصیل داده بشه که در کوتاه مدت هم باعث این شد که به هر حال اوضاع عوض بشه. بفرمایید که چه بازتاب کوتاه مدتی داشت.
بله، عرض میکنم که با قتل عمر ابن عبد ود اون دو نفر شجاع دیگر پا به فرار گذاشتن. اکرمت ابن ابی جهل توانست از خندق بپره و بگریزه با اون سوی خندق بره. نوفل ابن عبدالله میگن سقوط کرد، اسبش داخل خندق. البته عرض کردم در برنامه قبل هم که سخنی در بعضی از نقل ها از حسل ابن عمر هم هست، یعنی فرزند عمر ابن عبدالله، دم باز گفتم به دست امیرالمؤمنین کشته شد.
بله.
که گویا اون هم همراه پدرش آمده بود به این سوی خندق. اما نوفل ابن عبدالله وقتی که داخل خندق افتاد، مسلمان‌ها شروع کردن به سنگ انداختن، تیر انداختن به سوی او و او گفت که من قتل و مرگی بهتر از این رو میخوام. گویا یقین کرد که به قتل خواهد رسید، گفت که قتل و مرگی بهتر از این،
که آره توی چاله بیفتم کشته بشم.
آره.
خیلی برش افتش
گویا افتش. بله. اینجا خب نقلایی داریم که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد خندق شدن و او رو هم به قتل رسوندن. در اینجا بعضی نقل ها رو اصلا تزریق کرده اند در متون تاریخی که این نقش رو به زبیر نسبت دادن بعضی از روایات.
عجب.
که محققین ما این رو از همون اصلا که مجعولات آل زبیر می دانن، چون متاسفانه در جای جای تاریخ می بینیم که اینها دست بردن و تلاش کردن که
فضیلت سازی بکنه،
برای زبیر به خصوص فضیلت های خاصی، به خصوص در کنار فضائل امیرالمؤمنین برای زبیر هی خواستن فضائل رو بتراشن. تفصیل نقد این نقل رو در اینجا که درباره زبیر آوردن با جناب استاد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 11 از صحیح مصر نبی الاعظم صلی الله علیه و آله بهش پرداخته و در بعضی از متونی که برخی از محققان معاصر درباره نقش زبیریون در تاریخ اسلام بحث کردن، باز به این بحث پرداخته شد. جناب محقق گرامی آقای محمد رضا هدایت پناه کتاب ارزشمندی درباره نقش آل زبیر در تاریخ اسلام تدوین کردن که در اونجا باز پرداختن، چون بالاخره وقتی که زبیریون آمدن چند سباهی در مصدر کار قرار گرفتن تلاش کردن، حتی منحصر به اون دوره حاکمیتشون نبود، بعد از اونم باز
در
اینها کسان بودن که نقل روایت میکردن درباره حوادث صدر اسلام و گاهی هم به نقل از خالشون عایشه نقل میکردن، بعضی چیزا به زبان او میبستن یا از اون نقل میکردن، چون به هر حال زبیریون نسب به اسماء بنت ابی بکر میبرن و خب عایشه میشد خاله اونها، و از این جهت خب روایاتی رو متاسفانه جعل کردن، تزریق کردن در این قسمت هم همطور. اما اون چه که در متون مختلفی آمده این که امیرالمومنین سلام الله علیه رفتن و این نوفل ابن عبدالله رو هم به قتل رسوندن. خب این کاری که مشرکان چندین روز روزهایی که حالا عرض کردم گاهی تا یک ماه رو ترجیح دادن، صبر کردن پشت خندق با تیراندازی و با اینها نتونستن کار پیش ببرن، آخر شجاعانشون تونستن به این سمت و به یک چین سرنوشتی مبتلا شدن. طبیعتا روحیه این سپاه شک در آن سوی خندق رو میتوان حدس زد که چه وضعیتی براشون پیدا شده.
خب این چقدر تأثیر داشت تو رها کردن محاصره؟
بله، ببینید یک این نقش بسیار مهمی در این قصه داشت، اما خداوند متعال زمیمه کرد به این کار امیرالمؤمنین سلام الله علیه امداد غیبی رو که در سوره مبارکه احزاب بهش اشاره میکنه با جنود لم تروها، یک سپاهیانی که مسلمان ها نمیدیدن. حالا این سپاهیانی که نمیدیدن آیا فرشتگان هستن چون که برخی احتمال دادن، یا نه هم باد و طوفانی بود، چون ایامم ایام سرما بوده ظاهرا، و باد و طوفانی که در همون شبها اومد و مسلط شد بر مشرکان، خیمه های اونها رو به هم ریخت و مدت زیاده می که اینها مانده بودن در اونجا از جهت آذوقه چه بسا دچار مشکل شده بودن، و خود این وضعیت هم به گونه ای فضا رو در اونجا فضا یأس‌آلودی کرد که دیگه هر شود که بر اونها مسجل شد باید رها کنن و برن. یه نقلی داریم از حذیفه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در اون شبی که مشرکان خندق رو رها کردن و رفتن، گویا پیامبر اکرم حالا با وحی الهی یا به هر حال با سنجیدن ظواهر قضا یا پی بردن که اینها تزلزل درشون ایجاد شده، با حذیفه رو فرستادن. اون تو نقل مفصله که پیامبر اکرم در اون شب خواستن از مسلمان ها که کسی بره و خبر بیاره از فضای درون، به اون جاسوسی بره و خبر بیاره از فضای درونی سپاه شرک، کسی بر نخواست. عجیبه، حذیفه میگه که پیامبر چند بار تکرار کرد و صدایی از کسی بر نیامد.
میترسیدن،
هم هوا سرد بود و تاریکی، ترس، با داخل سپاه شرک میشدن، از خندق به نحوی عبور میکردن، میرفتن نفوذ میکردن. حذیفه برمیخیزه، حذیفه ابن یمان خب میدونیم یکی از
صحابه
معروف و به هر حال از شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم بوده، و این میره به نفوذ میکنه به اون خیمه فرماندهی. جالبه، میره تو اونجا، تاریک هم بوده و اونجا میشینه در جمع کسانی که اونجا بودن. ابو سفیان شروع به سخن میکنه و میگه به پایت که جاسوس بینتون نباشه، خود چون احترام دادن مثلا اونها کسی آمده باشه، قابل تشخیص هم نبود طبعا تو اون تاریکی، هر کس بغل دستیش رو. ابو سفیان گفت که به پایت ببینه که عرشبت که غریبه‌ای در میانه شما نباشه. حذیفه میگه من بلافاصله به فرد سمت راستیم گفتم تو کی هستی؟ گفت من امرازم. بعد به فرد سمت چپیم گفتم تو کی هستی؟ گفت من معاویه ابن ابی سفیان هستم. میگه من زود پرسیدم که اونهای وقت از من نپرسیدن که تو کی هستی. و وقتی که عرض شد که ابو سفیان مطمئن شد کسی غریبه اونجا نیست، گفت که وضعیت و اوضاع رو میبینید و به هر حال بیشتر صلاح نیست که ما در اینجا باشیم، من همین امشب به سمت مکه برمیگردم. و میگن که این رو گفت و لحظات بعد رفت سوار شطورش رو، در حالی که از شدت عجله زانوی شطور رو هم باز نکرده بود. زانوی شطور میبستن که برای شطور حرکت نکنه، که مورد ملامت اکرمه قرار گرفت. گفت که تو در رأس این سپاه آمدی، مردم رو جمع کردی اینجا در حالی که خود زودتر میخوای بری. ولی زانوی گفت ابو سفیان صبر کرد که سپاه حرکت کرد، و بعد صبح که شد پیامبر اکرم مشاهده کردن که و مسلمان‌ها که هیچ خبری نیست، اون سمت خندق کاملا خالی شد.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان باز دوباره تاریخ در خدمت شما خواهیم بود.
ای برتر از افاق و فراتر ز گمان ها،
شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با ادامه زلال تاریخ، در خدمت جناب آقای دکتر جباری، کارشناس محترم این برنامه. آقای دکتر، بحث دیگری باقی مونده درباره نبرد امیرالمومنین صلوات الله علیه با امر نبدوت و اون شبهه‌ای است که گفتید ابن تیمیه مطرح کرده، بفرمایید که ما چه شبهه‌ای است و پاسخش چیست؟
ما از ابن تیمیه چنین توقعی داریم؟
بله،
بر اساس اون روحیات خاص و عجیبی که داشته متاسفانه و گویا در این برنامه مکرر ذکر شیطنت های او و بی انصافی های او در عرصه روایت و تاریخ نقل شده،
روحیه علی ستیزی
متاسفانه.
بله.
و اینجا با وجود این که نصوص متعددی، یعنی انسان وقتی که عالم شد طبیعتا باید بر اساس اون مبانی و معیارهای علمی حرکت بکند، این تعصبات نباید به هر حال او رو به عرصه‌ای ببرد که خودش رو مضحکه افراد عالم و منصف قرار بده. تعداد زیادی از علمای اهل سنت، جمله پیامبر اکرم که لضربت و یوم لمبارزت علی یوم الخندق افضل من عبادت امتی الی یوم القیامه امثال اینها رو فراوان نقل کردن، از جمله حاکم نیشابوری در مستدرکش بر صحیحین جلد 3 صفحه 32 این رو نقل کرده و اتفاقا سندش رو هم تصحیح کردن، یعنی حاکم اینو نقل کرده به عنوان استدراکی و صحیح بخاری و صحیح مسلم که جا داشت بخاری و مسلم اینو نقل کنم و نقل نکردم متاسفانه به هر دلیلی، و حاکم استدراک کرده و سندی هم که برای این نقل بوده تصحیح شده، چون گفتن که از بهز بن حکیم نقل میکنه و این سند رو گفتن بهز بن حکیم احادیثه صحاح. خب وقتی که تصحیح شده طبیعتاً نباید نادیده گرفته بشه نقل کسی مثل حاکم در مستدرک، یا فخر رازی که قبل از ابن تیمیه بوده در تفسیر کبیرش نقل میکنه.
بله.
خوارزمی در مقتل الحسین نقل میکنه این رو، مناقب خوارزمی باز این رو نقل کرده، در شرح المواقف آمده، فرائد و سمتین آمده، شواهد و تنزیل آمده، عرشبت که فضائل الخمسه من الصحاح سته اینو نقل کرده، حبیب السیر نقل کرده، ینابیع الموده نقل کرده، سیره حلبی نقل کرده و به همین ترتیب منابع متعددی از متون عامه و همینطور از روایت ما که دیگه جای خود داره.
بله.
خب این یک نکته که بی توجه به همه اینها جناب ابن تیمیه میاد میگه که این روایت که قتل علی لامر افضل من عبادت الثقلین و نحو اینها من الاحادیث الموضوعه، میگن از احادیث دروغ و وضع شده است که لیس لها سند صحیح، که اینها سند صحیحی نداره، و لم یروهی احد من علماء المسلمین فی شیء من الکتب التي یعتمد علیها. خیلی عجیبه که هیچ یک از علماء مسلمان ها در هیچ یک از کتابایی که قابل اعتماد هستن نقل نکردن.
آقای دکتر اصل مبارزه رو انکار میکنه؟
نه،
یا
این جمله رو،
این جمله رو،
بله بله، میگه که به اصطلاح این رو، این احادیث موضوعی است که کسی نقل نکرده. بعد میگه این کذب هست و هو کذب لا یجوز بل ولا یعرف له اسناد صحیح ولا ضعیف، میگه هیچ سند صحیح و ضعیفی هم حتی براش قابل رؤیت نیست، یعنی گاهی هیچ امور بدیهی رو انکار میکنه و حالا مثل کسی که ادعای مطرح کرد گفت اینجا من وسط زمین عرشبت که گفتن که بابا این چنین نیست، گفت که قبول ندارید برید هر حال متر بکنید. عرض کنم یک ادعاهای عجیب و غریبی که منحصر به خودش هست و جز از امثال ابن تیمیه بر نمیاد.
این آیه دکتر این خودش یه چیزه ها، یعنی عجوبه هست در انکار بدیهیات.
بله متاسفانه، جز این که خودش رو مفتزه بکنه نتیجه نداره. یعنی عرض کردم یک عالم منصف از هر فرقه باشه وقتی که میبینه اینجور مواضع رو طبیعتا غیر نرمال بودن ابن تیمیه رو خیلی براش محرز میشه. میگه واهو کذبون لا یجوز نسبته الی النبی صلی الله علیه و آله، میگه جایز نیست ما چه نسبتی سخن به پیامبر بدیم. چرا؟ میگه فانه لا یجوز ان یکون قتل کافر افضل من عباد